سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر می کند. نخستین انتخابات عربستان سعودی با حضور زنان امروز در این کشور برگزار می شود. و مقام‌های افغانستان از پایان حملات در نزدیکی مهمانخانه سفارت اسپانیا در کابل خبر می‌دهند. در حالی که وزیر خارجه آمریکا قرار است در روزهای آینده به مسکو سفر کند، یک مقام کاخ سفید ابراز امیدواری کرد آمریکا و روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد از قدرت به توافق دست یابند. سلست والاندر، عضو ارشد تیم مشاوران باراک اوباما در امور امنیت ملی، روز گذشته به رادیو اروپای آزاد گفت دستیابی به توافق با روسیه بر سر کنارگیری بشار اسد کاملا محتمل است و اگر چنین احتمالی وجود نداشت، مذاکرات مسکو برگزار نمی‌شد. ساعتی پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود نتایج نشست مخالفان اسد در ریاض همراه با برخی ایرادها بوده و به گفته او این ایرادها باید در نشست آتی برطرف شود. در خبری دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد دولتش تنها با گروه‌های سیاسی مذاکره می‌کند، نه با گروه‌های مسلح. بشار اسد که با یک خبرگزاری اسپانیایی مصاحبه می‌کرد گفت آماده است تا مذاکرات با مخالفان را شروع کند، اما مخالفان در هیچ کجای دنیا به معنی گروه‌های مسلح نیست. نخستین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح امروز شنبه در این کشور آغاز شده است. در این انتخابات 284 تن برای راهیابی به شوراهای شهر به رقابت می‌پردازند و برای نخستین بار به زنان حق رأی و حق نامزدی داده شده است. 900 زن و حدود 6000 مرد در این انتخابات ثبت نام کردند و بنابر قوانین عربستان فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای مرد و زن نباید در یک محل صورت گیرد. اعطای حق رأی به زنان را ملک عبدالله پادشاه پیشین سعودی پذیرفت. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد در جریان حملات شامگاه جمعه در منطقه شیرپور کابل 5 نفر از جمله یک شهروند اسپانیایی کشته و 8 تن زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت که یک شهروند اسپانیایی و 4 پلیس افغان در این درگیری‌ها کشته شدند. آقای صدیقی همچنین گفت که عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی محل تا بامداد امروز شنبه ادامه داشت. به گفته این مقام دولتی، مهاجمان 4 نفر بودند و پس از حمله انتحاری یکی از آنان در برابر مهمانخانه متعلق به سفارت اسپانیا در کابل، بقیه به داخل مهمانخانه رفتند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی امتناع ترکیه از خارج کردن نیروهایش از شمال عراق، بغداد اعلام کرد به طور رسمی از ترکیه در سازمان ملل شکایت می کند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر عراق روز جمعه منتشر کرد، آقای عبادی از وزیر خارجه‌اش خواسته است رسماً از ترکیه در سازمان ملل شکایت کند. ساعتی پیش از صدور این دستور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر تصریح کرده بود که نیروهای نظامی این کشور از شمال عراق خارج نخواهند شد. نشست مقابله با تغییرات اقلیمی که قرار بود تا روز جمعه به توافق دست یابد، یک روز دیگر تمدید شد. این نشست که از دو هفته پیش با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در پاریس در حال برگزاری است، قرار بود تا دیروز به توافقی لازم الاجرا برای مقابله با تغییرات اقلیمی دست یابد، اما اختلاف نظرها بر سر پیشنویس این توافق موجب تمدید این نشست شد. با این حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و میزبان این نشست گفت شرایط برای دستیابی به توافق نهایی هیچ وقت به این خوبی نبوده است. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد کار برای پیشنویس نهایی روز شنبه به پایان میرسد و او به تصویب آن کاملا امیدوار است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عصری هستم و این هفته همراه شما خواهم بود با مروری بر نشست تغییرات اقلیمی در پاریس.
ایران از جمله 10 کشوری هستش که بیشترین نقش رو در تخریب محیط زیست و آلودگی‌های هوایی و از جمله گاز کربونیک ایفا می‌کنند.
یک خانه، یک زمین.
نمایندگان 195 کشور در هفته‌ای که گذشت در پاریس جمع شدند تا شاید بتونن در طول 2 هفته از روز 9 آذر ماه موافقت نامه‌ای رو تنظیم کنند و کمی از زمین مراقبت کنند. موافقت نامه‌ای که برای مقابله با گرمایش زمین تنظیم میشه و هدفش کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغاله. سوخت‌هایی که تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند که میتونه تا دست کم 85 سال آینده کره زمین رو گرمتر و گرمتر کنه. حالا سران کشورها در این نشست بزرگ جهانی در تلاشند با امضای این توافقنامه که پیچیده و سخت خونده میشه از پیامدهای فاجعه آمیز اقلیمی پیشگیری کنند. موضوعی که به گفته مارتین بنیستون، رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی در دانشگاه ژنو در سوئیس، نه تنها مسائل فراوان محیط زیستی رو به همراه داره، بلکه میتونه باعث آوارگی انسان‌های زیادی در جهان بشه.
اگر به تأثیرات مهم این پدیده مانند بالا رفتن سطح آب دریاها توجه کنید، جزیره‌های کوچک و مناطقی از کره زمین زیر آب خواهد رفت. این پدیده به یکی از نیروهای محرکه‌ای تبدیل خواهد شد که ما از آن به عنوان مهاجران محیط زیست نام می‌بریم. مردمی که محل زندگی خودشان را به دلیل از بین رفتن شرایط زیستی باید ترک کنند. کمبود منابع آب در یک منطقه هم می‌تواند به عاملی برای مهاجرت مردم به مناطق دیگر تبدیل شود.
با وجود اینکه هدف این نشست از قبل مشخص شده، در بیشتر نشست‌ها و سخنرانی‌های تغییرات اقلیمی در پاریس از روز 30 نوامبر شرکت کرده، میگه در بین کشورهای شرکت کننده سیاست‌های اقتصادی و صنعتی یکسانی وجود نداره که بر اساس این هدف پیش برند.
شرکت‌های بزرگ نفتی به نحو مستقیم رابطه‌شون با مواد سوختی فسیلی مانند گاز، نفت و زغال‌سنگ ارتباط تنگاتنگ دارن و حیات اینها اساساً به تولید و مصرف این مواد منجر میشه و اینها نیروی فشار هستن در درون خود این کنفرانس و به هر حال روی مجموعه بحثایی که صورت میگیره.
پژوهشگران یکی از شرایط ملموس و مشخص گرمایش زمین رو افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها می‌دونند. یکی از مهمترین خطرات زیست محیطی کره زمین که همیشه باعث نگرانی بوده. یکی از راه‌های کاهش این خطر استفاده بیشتر از سوخت‌های پاک مثل انرژی خورشیدی و باده. اما رواج استفاده از این نوع انرژی همیشه پرطرفدار نبوده. به گفته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در روز نخست نشست پاریس، اگه این توافقنامه جنبه حقوقی پیدا کنه، مخالفت جمهوری‌خواهان با این توافق شدت میگیره. جمهوری‌خواهان در آمریکا در تابستان گذشته هم با طرح انرژی پاکیزه مخالفت کرده بودند، طرحی که هدفش کاهش 1/3 گازهای گلخانه‌ای در طول 15 سال بود. اما چرا انرژی پاک برای بعضی از سرمایه گذاران هضم نشدنیه؟ فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از تأثیر قیمت‌های تازه انرژی بر بازار جهانی میگه.
این موافقت نامه و اجرای اون پیامدهای عظیم اقتصادی خواهد داشت، از جمله گذار از انرژی‌های فسیل که نفت و گاز و زغال باشه به طرف انرژی‌های پاک و قابل تجدید، از جمله انرژی‌های خورشیدی و بادی. این گذار تحولات بسیار بزرگی به وجود میاره، هم در مصرف و هم در سرمایه‌گذاری، بنابراین اقتصاد دنیا رو میتونه عوض بکنه.
دانشمندان و پژوهشگران با همه اینها هشدار دادند اگر در نزدیکترین زمان ممکن یک گام اساسی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای برداشته نشه، تأثیر تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی، فقر، کمبود آب و غذا منجر به جنگ خواهد شد. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا، میگه بیشتر سرمایه گذاران به شکل سنتی در زمینه نفت فعالند و بازار انرژی پاک میتونه معادلاتشون رو به هم بزنه.
تو نیروهای فسیلی 50% هزینه سوخته، ولی وقتی اینا رو بذاریم کنار، تو بازه 10 سال کربن کپچر نداری، سوخت نداری برای انرژی نو، اون وقتی که اونا سودده میشن. بانک جهانی مطالعه کرده بود زمانی که شما یه جا توربین بادی وصل میکنید، سرعت میانگین 7 متر بر ثانیه، هزینه الکتریسیتی که درست میکنه معادل با سوزوندن نفت به قیمت 15 دلاره. اما اگه این 7 متر بر ثانیه بشه 8 متر بر ثانیه، با 12 دلار رقابت میکنی، یعنی قیمت تولیدشون معادل میشه. حتی اگه اون 7 متر بر ثانیه بشه 6 متر بر ثانیه، اون وقت هزینه‌ای که معادل میکنن با نفت، میگن اون وقت نفت 30 دلار میشه.
با این همه، پیش از این نشست سازمان‌های بین‌المللی و کنشگران و فعالان مدنی از دولت‌ها خواستند برای نجات تنها زیستگاه انسان اختلافات رو کنار بگذارند و به یک تفاهم سازگار با محیط زیست برسند. جلال ایجادی، جامعه شناس و کارشناس محیط زیست در پاریس، اما از بخش‌های مهم نشست پاریس میگه که با وجود اختلاف‌های اساسی بین کشورها، هنوز شاید راه حل شفافی برای اونها پیدا نشده.
در نظر گرفته شد که از جانب دولت‌ها و یا کشورهایی که صنعتی هستند، سالانه به میزان 100 میلیارد دلار به کشورهایی که توان اقتصادی برای این تغییر رو ندارن داده بشه. منتها دادن این پول خودش مشکلات گوناگونی داره. یک، درست هستش که به کشورهایی که توان مالی ندارن و این آلودگی هم عمدتاً از جانب کشورهای صنعتی پیشرفته تولید شده بهشون کمک بشه. دو، اینکه اگر وقت این قضیه باید انجام بگیره، توسط مستقیماً چه کشورهایی مشخصاً با چه میزان پول حاضر هستن که این کمک رو بکنن. همه این کشورهایی که تعهد میدن که این پول رو در اختیار کشورهای دیگه قرار بدن، مشخصا چه به تعهد مالی عملی و همچنین زمانی رو در این زمینه بیان خواهند کرد. آیا دادن پول با شفافیت لازم، برنامه ریزی لازم توسط کسانی که این پول رو به فرض دریافت میکنند خواهد بود یا نه، یا اینکه این هم به شکلی در بستر بروکراسی ها و فسادی که وجود داره، همه این پول که بسا در زمینه های مسائل مربوط به سیستم اکولوژیکی مورد استفاده قرار نگیره.
از ایران به عنوان یکی از 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا یاد میشه. نتایج یک تحقیق که تابستان 94 در مجله علمی نیچر منتشر شد نشون داد در صورت کنترل نشدن گازهای گلخانه‌ای، مناطق نزدیک خلیج فارس از سال 2070 میلادی در اثر موج شدید گرما غیر قابل سکونت خواهند شد. این موج شدید گرما سواحل جنوبی ایران رو هم در بر میگیره. جلال ایجادی با اشاره به سخنان معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نشست پاریس، از برنامه‌ها و تعهدات ایران در این زمینه میگه.
این برمیگرده به وضعیت اقتصادی ایران، یعنی مجموعه فعالیت‌های نفتی ایران، فعالیت‌های گاز و زغال سنگ در ایران، همه بافت اقتصادی، صنعتی و تولیدی ایران متکی هستش بر استفاده از این مواد فسیلی و برنامه‌های دولت در این زمینه هیچ گونه واقعیت نداشته. از یک طرف این مدل اقتصادی گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنه و به لحاظ مجموعه شرایط جوی به نحوی فعالانه این گازهای مضر رو در فضای ایران و همچنین در فضای جهانی به نوبه خودش پخش میکنه، و از سوی دیگه در ایران بخش مهمی از منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مناطق مرطوب، رودخانه‌ها، آب‌ها، هوای داخل ایران مرتب در حال تخریب هست. هیچ گونه برنامه‌ریزی در ارتباط با انرژی‌های پاک در ایران صورت نگرفته، چگونه میتونید به ابراز نظر افراد نمایندگی دولت ایران مانند خانم ابتکار اعتماد بکنید؟
به نظر میرسه بیشتر کشورها پذیرفتند که با مشکل زیست محیطی مربوط به تغییرات آب و هوایی باید به صورت جدی و واقع گرایانه مواجه بشن. بعضی از کارشناسان محیط زیست میگن نشست پاریس به نتایج قابل توجهی خواهد رسید که زمینه رو برای رسیدن به توافق کامل تا سال 2020 میلادی آماده میکنه.